بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایالت های تکساس و لوئیزیانای آمریکا همچنان با طوفان آیک درگیرند. شمار قربانیان حادثه قطار در لس آنجلس به 18 تن رسید. نیروهای روسیه به طور کامل از بندر پوتی گرجستان خارج شدند. ساعت 22. با سلام و درود بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به این بخش خبری خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به خبرها و گزارش‌های این ساعت در همراهی شما. طوفان آیک پس از رسیدن به ایالت تکساس باعث بروز خسارت‌های فراوان به مناطق ساحلی این منطقه شده است. گزارش‌ها از هیوستن، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، حاکی از آن است که زندگی در این شهر نیز فلج شده است. طوفان در این منطقه باعث ایجاد موج‌هایی به بلندی 6 متر و ویرانی هزاران خانه شده است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، با عظیم توصیف کردن این طوفان گفت صدمات وسیعی در تکساس و بخش‌هایی از لوئیزیانا به بار آمده است.
As this massive storm moves through the Gulf Coast, people of that area be rest assured.
آقای بوش گفت طوفان زدگان این مناطق بدانند مردم آمریکا برای آنان دعا می‌کنند و در فکر کمک رسانی به آسیب دیدگان هستند. در جریان این طوفان بیش از 1 میلیون نفر مناطق ساحلی تکساس را تخلیه کردند و 17 پالایشگاه نفت نیز در خلیج مکزیک به تعطیلی کشیده شد. گزارش‌ها از لس آنجلس حکایت از آن دارد که شمار قربانیان سانحه تصادف قطار در این ایالت به 18 تن افزایش یافته است. در این سانحه که شامگاه جمعه روی داد، یک قطار مسافری با یک دستگاه قطار باری برخورد کرد. 130 تن نیز در این حادثه زخمی شدند و نیروهای امدادی همچنان در حال کمک رسانی هستند. نیروهای روسیه روز شنبه به طور کامل از بندر پوتی گرجستان واقع در کنار دریای سیاه خارج شدند. وزارت کشور گرجستان با تایید خروج کامل نیروهای روسیه از پوتی گفت آنها دو پست نظامی در اطراف این بندر را نیز تخلیه کردند. روسیه هفته گذشته قول داده بود تا 15 سپتامبر نیروهایش را از پوتی و منطقه موسوم به منطقه امنیتی در داخل خاک گرجستان خارج کند. نیروهای روسی در جریان درگیری‌های ماه اوت بخش‌هایی از خاک گرجستان را تصرف کردند. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
آندری نسترنکو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که نیروهای آن کشور بر اساس موافقتنامه 8 سپتامبر میان روسیه و اتحادیه اروپا از سرحدات سناکی تا بندر پوتی در غرب گرجستان خارج شدند. الکساندر لومایا، رئیس شورای امنیتی گرجستان، ضمن تایید این خبر گفت 1200 سرباز روسی کماکان در چندین پست بازرسی خارج از ایالت‌های مورد مناقشه آبخازیا و اوستیای جنوبی باقی خواهند ماند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه در دیدار با نیکولا ساکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، متحد شد نیروهای روسی را ظرف 1 ماه تا تاریخ 11 اکتبر از مناطق امنیتی داخل خاک گرجستان و اطراف 2 ایالت مورد مناقشه این کشور خارج خواهد کرد. این اقدام پس از استقرار کامل هیئت 200 نفره ناظران اتحادیه اروپا در آن مناطق به تاریخ 1 اکتبر انجام خواهد شد. مسکو در این موافقتنامه همچنین متعهد شده بود نیروهای کشورش را تا 15 سپتامبر از منطقه استراتژیک پوتی واقع در غرب گرجستان خارج کند. اما درست 1 روز پس از امضای این قرارداد، کرملین اعلام کرد که 7600 نفر از نیروهای خود را در داخل خاک آبخازیا و اوستیای جنوبی، 2 ایالتی که روسیه استقلالشان را به رسمیت شناخته است، مستقر خواهد کرد. مناقشات قفقاز در اوایل ماه اوت و پس از حمله نظامی نیروهای گرجستان به ایالت خودمختار اوستیای جنوبی که شمار زیادی از شهروندان روسی در آن حضور دارند آغاز شد. این اقدام پاسخ شدید مسکو را به دنبال داشت و روسیه را بر آن داشت تا نیروهایش را به داخل خاک گرجستان اعزام دارد.
گزارش مهرزاد پدرام بود در مورد خروج نیروهای روسی از گرجستان. در پی رشته انفجارهایی در دهلی نو، پایتخت هند، دست کم 7 نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. به گفته مقامات هندی، امروز دست کم 4 انفجار به فاصله زمانی 45 دقیقه در منطقه شامل مراکز خرید در دهلی نو روی داد. صبح شنبه والی ولایت لوگر در افغانستان بر اثر انفجار بمب کنترل از راه دور کشته شد. بر پایه گزارش‌ها این بمب در نزدیکی خانه عبدالله وردک والی لوگر منفجر شد و به کشته شدن او و 4 تن از همراهانش انجامید. ایوب سالنگی رئیس پلیس کابل که در صحنه انفجار حضور یافته بود به خبرنگاران گفت
والی سوی ولایت لوگر که از منزلشان به استقامت وظیفهشان داده حرکت بودند به مسیر رایشان که سرک خامه بوده تقریبا در 500 متری خانهشان مین در داخل رودخانه یا دریا فرش شده بود که مین ریموت کنترولی بوده دیگه مین انفجار کرده و جناب والی سوی ولایت لوگر و 4 تن از محافظین شهید شده.
طالبان مسئولیت ترور والی لوگر را بر عهده گرفتند. تیم بسکتبال رای ویلچر ایران که قرار بود در برابر تیم آمریکا به میدان برود از ادامه مسابقات پارالمپیک پکن انصراف داد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در سفری یک روزه به جمهوری آذربایجان با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کرد. عطاالله کاملی دوبلور سرشناس ایرانی روز گذشته در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای کاملی عصر دیروز در 79 سالگی و بر اثر ابتلا به بیماری سرطان استخوان درگذشت. صدا پیشگی او در سریال‌هایی چون ارتش سری، سکیپی، هرکول پوارو، کاراگاه کاستر و نیز فیلم‌های سینمایی مانند لارنس عربستان و 7 روز در ماه می در خاطره‌ها همچنان باقی مانده است. محمود احمدی نژاد در 3 سال ریاست جمهوریش قصد دارد برای 3 بار با سفر به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شده و سخنرانی کند. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری نیز با انتشار بیانیه‌هایی به محکوم کردن این سفر پرداختند. از طرفی برخی فعالان حقوق بشر ایرانی هم اعلام کردند که به همین منظور در خیابان‌های اصلی منتهی به سازمان ملل متحد گرد خواهند آمد. گزارشی از مهرداد سپهری.
در روزهایی که محمود احمدی نژاد خود را برای 2 مهر ماه آماده حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ایراد سخنرانی می کند، برخی فعالان حقوق بشر ایرانی و غیر ایرانی نیز خود را برای این روز و رساندن اعتراض خود به آنچه که آنان نقض گسترده حقوق بشر در ایران می خوانند آماده می کنند. در این میان مشهورترین چهره بین المللی که از برپایی مراسمی در جریان حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک خبر داده است، نازنین افشینجم، دختری ایرانی کانادایی، ملکه زیبایی سال 2003 کانادا و نفر 2 جهان در همان سال است. نازنین افشینجم اما خود را این گونه معرفی می کند.
اگه باید یک لغت باید بگی، من میگفتم فعال حقوق بشر. این عشق منه. برای آدما که چیزا مثل من نداشتن تو دنیا، برای اونا دوست دارم کار کنم و به خصوص ایرانی ها. من برای حقوق بشر در چین و دارفور و برما این چیزا هم ملاقات میکنم و سخنرانی و چیزا، ولی بیشترش وقتم رو میذارم روی حقوق بشر ایران و زنای ایران و بچه ها.
افشینجم بلافاصله پس از آن که به چهره‌ای مشهور تبدیل شد، فعالیت‌های وسیعی را در زمینه دفاع از حقوق بشر، زنان و کودکان در ایران آغاز کرد. او کمپینی با عنوان اعدام کودکان را متوقف کنید نیز تأسیس کرده است.
ما یک سازمان هستیم اسمش Stop Child Executions. این سازمان علیه اعدام جوانان نوجوانان و ما هر روز اطلاع میدیم به دنیا کی اعدام دارن میشن، کی زیر خطر هستن و خیلی نزدیک کار میکنیم با سازمان عفو بین الملل و گروه های مختلف، سازمان ملل، اتحاد اروپا، پارلمان مختلف و دیدیم که بیشتر از 138 جوان الان زیر خطر اعدام هستن. قانون بین المللی میگه که هیچکی نمیشه زیر از 18 سالگی رو اعدام بشه.
افشینجم میگوید با برپایی دیوار شرم در خیابان اصلی منتهی به سازمان ملل متحد در انتظار آقای احمدی نژاد خواهد بود. سازمان‌ها و کمپین‌های دیگری نیز برای این حرکت اعتراضی از افشینجم که پیش از این نیز برای تبرئه دختری که در آستانه سنگسار بود تلاش موفقیت‌آمیزی را به انجام رسانده است اعلام حمایت کرده‌اند. نازنین افشینجم که در کنار فعالیت‌های حقوق بشریش خوانندگی نیز می‌کند، اخیراً با انتشار آهنگ‌هایی به گفته خودش سعی دارد اعتراضش به نقض حقوق بشر در ایران را در عرصه وسیع‌تری منتشر کند. They just see.
گزارش مهرداد سپهری را میشنیدید درباره گردهمایی برخی از فعالان حقوق بشر که علیه آمدن محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خود را آماده میکنند. در بازی‌های پاراولمپیک پکن تیم بسکتبال با ویلچر یا با صندلی چرخدار ایران با حضور نیافتن در مسابقه مرحله یک چهارم نهایی مقابل تیم آمریکا با نتیجه 20-0 بازنده اعلام شد و از گردونه رقابت‌ها خارج شد. احتمال داده شده است که کنار کشیدن تیم بسکتبال با ویلچر ایران به دلیل پیشگیری از رویاروی احتمالی با تیم اسرائیل بوده است. بکتاش خمسه‌پور.
مسئولین ایرانی کنار کشیدن تیم بسکتبال با ویلچر ایران از ادامه رقابت‌های پارالمپیک را دارای انگیزه‌های سیاسی ندانستند. برنده دیدار ایران و آمریکا در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها با برنده دیدار اسرائیل و کانادا روبرو می‌شد. مسئولین ایرانی دلیل عدم حضور تیم ایران در مسابقه مرحله یک چهارم نهایی مقابل آمریکا را تغییر برنامه دیدارها ذکر کردند. دیدار ایران و آمریکا ابتدا قرار بود پس از دیدار تیم‌های اسرائیل و کانادا برگزار شود، اما بعد این برنامه بدون اعلانی رسمی جابجا و قرار شد بازی ایران و آمریکا پیش از بازی اسرائیل و کانادا برگزار شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایران دوست نایب رئیس هیئت ایرانی با بیان اینکه مسابقات باید یکی پس از دیگری برگزار شوند، نسبت به عدم رعایت این قاعده در مورد مسابقه تیم ایران ابراز تأسف کرده و آن را دلیل کنار کشیدن تیم ایران ذکر کرده است. اسوسییتد پرس افزوده است یک مسئول کاروان پارالمپیک ایران که نخواست نامش برده شود گفت این تغییر ناگهانی مشکلات زیادی را برای ما به وجود آورد. وی گفت دیدار ایران و آمریکا قرار بود به طور زنده از تلویزیون ایران پخش شود و بسیاری از ایرانیان در چین بلیط‌های آن را خریداری کرده بودند. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی نوشته یک عضو کاروان ایران اظهار داشته در اعتراض به تغییر برنامه دیدارها نامه ای ارسال شد، اما پاسخی دریافت نشد و تصمیم گرفته شد تیم از مسابقات کنار بکشد. سخنگوی تیم آمریکا جینی هانسن با اظهار اینکه تیم آمریکا حدود 24 ساعت پیش از مسابقه از تغییر ساعت بازی آگاه شده بود گفت تیم ما در محل مسابقه آماده و مشتاق بازی بود و بازیکنان از عدم برگزاری مسابقه واقعا متاسف شدند. سخنگوی تیم آمریکا افزود پیش از بازی‌های پارالمپیک به تیم‌ها گفته شده بود که ساعت بازی‌ها ممکن است به خاطر پخش تلویزیونی یا دلایل دیگر تغییر کند و ما تغییر ساعت بازی با ایران را پذیرفتیم، اما دلیل مشخصی برای تغییر زمان بازی به ما داده نشد. کمیته بین‌المللی پارالمپیک دلیل کنار کشیدن تیم ایران را ناخشنودی از قرعه پیشنهاد شده برای مرحله ضرب‌دری و برنامه متعاقب ذکر کرده است. این کمیته در اطلاعیه‌ای تأسف خود و اتحادیه بین‌المللی بسکتبال با ویلچر را از تصمیم تیم ایران و اختلالی که در رقابت‌ها به وجود آمد ابراز داشته، اما درباره جریمه کردن احتمالی تیم ایران ذکری به میان نیاورده است. تیم بسکتبال با ویلچر آمریکا در مرحله نیمه نهایی بازی‌های پارالمپیک با تیم کانادا روبرو می‌شود که توانست تیم اسرائیل را با نتیجه 55-47 شکست دهد.
بکتاش خمسه‌پور بود که درباره حضور نیافتن تیم بسکتبال با ویلچر ایران در بازی‌های پارالمپیک پکن گزارش می‌داد. با پایان این گزارش، این بخش خبری رادیو فردا هم در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها در ساعت 23-45 دقیقه دیگر.